با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه سوم ماه اوت یا آگست 2019 و 12 مرداد 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعد مطابق معمول اخبار رو من از یک شنبه گذشته میگیرم تا به امروز که بازم بیشترش راجع به ایرانه، برای اینکه واقعا مسئله ایران باز مطرح بود در تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب، حالا نه تنها در ایران بلکه در غرب، بنابراین به اونها میرسیم. و بعد من قول دادم که راجع به اختلافاتی که در درون اصلاح طلبا هست یه بحثی رو باز بکنم، چون مناسبت داره. عزیزان میدونن من چون راجع به چند جلسه راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم صحبت کردم، در دنباله این باید ببینیم کدوم نیروهای سیاسی از لیبرالیسم دفاع میکنن، کدوم یکیشون از نئولیبرالیسم دفاع میکنن و کدومشون از یک اقتصاد ملی و پایبند حق حاکمیت ایران و استقلال ایران هم. برای اینکه این مسائل تئوریکی که ما باز میکنیم این نیست فقط تئوری بافی بکنیم، باید محک به نیروهای سیاسی بزنیم. از جمله اصلاح طلبا، حالا گفتم جناح راست، الان میشه گفت جناح راست اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها، چون اینا همپوشانی وسیعی با هم دارن. موقعی که صحبت از اصلاح طلبا میکنیم در واقع شامل جناح راست ملی مذهبی ها هم میشه. بعد امروز میخواستم حالا راجع به چین صحبت بکنم، اونم به عزیزان قول دادم که اونم ارتباط پیدا میکنه با همین مسئله که من هفته گذشته اشاره کردم که در واقع از این سیاست های جهانی شدن، باز شدن سازمان تجارت جهانی و پیوستن چین به بازار در واقع به سازمان تجارت جهانی و خلاصه سیاست‌های به نوعی نئولیبرال یک کشور واقعا اونم چینه استفاده کرد و به جا استفاده کرد. حالا صحبت می‌کنم که در عرض این 20 سال، در اینکه از 2001 در واقع به چین از 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوسته، یعنی سیاست جدید یه مقدار خصوصی سازی اجازه دارن به فعالیت سرمایه‌های خصوصی اینا از سال 87 آغاز شد. همینجا لازمه که ما بفهمیم چرا در میدان تین‌آنمن در 89 اون اتفاقات افتاد، برای اینکه موقعی که به سرمایه‌های خصوصی اجازه فعالیت داده شد، همینطور بیپروا چه فسادی، چه دزدی و چه تباهی واقعا در سالهای اول به یاد بیاری رخ داد و نتیجه شد میدان تین‌آنمن و البته مطابق معمول هم دستگاه‌های ارتباط جمعی و هم سازمان‌های NGO، یعنی سازمان‌های غیر دولتی هم چه نقشی داشتن. همینطور که الان در هنگ کنگ اگر شد صحبتشو می‌کنیم که چه نقشی دارن. راجع به چین باید صحبتی باز بشه و ببینیم آیا درس‌هایی توش هست، میشه استفاده کرد از این تحریم‌ها، میشه استفاده کرد یا اینکه این تحریم‌ها مردم ایران رو باید از پا در بیارن تا بالاخره آقایان به آرزوشون برسن و تسلیم بشن. اینا همه درس توشه، علتش اینه که این مسائل رو باز میکنیم. بنابراین ابتدا من گزارشی از کمک‌های دریافتی از وینیپگ در کانادا 75 دلار، از وست پام بیچ در فلوریدا 100 دلار، از خرم‌آباد در مجموع 250 دلار، به یاد شهید اوائل انقلاب یدالله میرزایی، از سانتا کروز 20 دلار در کالیفرنیا، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 370 دلار، از شهر پر در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سکارسدیل نیویورک 50 دلار، از مریلند ویت لوف 20 دلار و از دالاس تکساس 50 دلار. بنابراین می‌پردازم ابتدا به اخبار. قبل از اینکه اخبار رو شروع بکنم، هفته گذشته من اشاره کردم که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی چی داره می‌گذره و چندین نفر به دلیل این شرایط چطور دست به اعتصاب غذا زدن. و از جمله سپیده قلیان که ما می‌دونیم از اول مرداد ماه ایشون اعتصاب غذا کرد و بعد از 9 روز وضعش طوری شد که به بیمارستان مجبور شدن بفرستنش و البته ایشون نپذیرفت که به زور بهش غذا بدن و دوباره برگردونده شده به زندان. در این رابطه خانم منصوره بهکیش که خودش از زمان شاه چه زندانهایی کشیده، چه شکنجه‌هایی دیده، چه عزیزانی از دست داده و بالاخره مجبور به مهاجرت مطابق معمول شده، مقاله‌ای نوشته که خطاب به این عزیزانی که در واقع اعتصاب غذا کردم، که من فقط یه پاراگرافشو میخونم، مقاله مفصلیه که در اخبار روز اومده. خطاب به زندانیان سیاسی در حال اعتصاب میگه که عزیزانم، با تجربه ای که دارم به شما توصیه میکنم که به جای اعتصاب غذا هر روز بلند شوید و با هم دیگر بخوانید و برقصید. سعی کنید روحیتان را به شدت حفظ کنید. ورزش های جمعی کنید. رقص های جمعی کنید. قاشق زنی کنید. آواز های جمعی بخوانید و به خودتان و اطرافیانتان انرژی و روحیه بدهید. البته ممکن است که برخی از شما در سلول انفرادی باشید، ولی در همون سلول ها نیز به هر شکلی که می توانید به خودتان روحیه و انرژی بدهید و سعی کنید جسم و روانتان را سالم نگه دارید. به نظر من این سفارش بسیار مهمیه. حتی در سلول انفرادی کاملا آدم میتونه روحیه خودش رو حفظ بکنه. راهش چیه؟ فرضاً سلول انفرادی 3 متر در 1 متر و نیم علل عموم. حالا من نمیدونم سلولای انفرادی در حال حاضر چجوریان، ولی در زمان شاه اینطور بود. در همون سلول انفرادی 1000 بار میشه رفت و برگشت، قدم زد، که این حدود 3 کیلومتر در روز میشه، که به نظر من در روزهای عادی باید لازمه که آدم حدود 3 کیلومتر راه بره برای اینکه خودشو سالم نگه داره. میشه نشست و پا شد، یعنی شکات اینو بهش میگن، میشه نرمش کرد. موقعی که زندانبان ها میان در سلول انفرادی و یا میخوان غذا بدن، هیچگاه به نظر من قربانی اینها نباید نشسته باشه، کس کرده باشه، باید سرپا باشه. باید تو سلول انفرادی اینقدر زندانی خودش رو خسته بکنه که شب بتونه راحت بخوابه، روحیش رو نگه داره. بنابراین در سلول انفرادی هم میشه روحیه رو نگه داشت، حتی ماها. بنابراین راه وجود داره و این بستگی به روحیه زندانی داره. به نظر من خانم بهجیش دلیل میاره که چرا به جای اعتصاب غذا باید رقصید، قاشق‌زنی کرد، آواز خون، روحیه رو نگه داشت، برای اینکه بیرون بیاین سالم و به مبارزه ادامه بدیم. دلیل اینه که این بحث رو میکنه خانم بهجیش، دلیل میاره، میگه که الان این سیاست های ضد بشری امریکا علیه ایران در واقع رژیم رو هار کرده، به نفع رژیم و به ضرر مردم تموم شده. برای اینکه مردم رنج دارن میکشن از بی دوایی، بی غذایی و به فقر کشوندن در اثر این تحریم های ضد بشری، عوضش چی در واقع دل و جرأت پیدا کرده؟ رژیم، هم حکومت و هم دولت. ما میبینیم الان اخبارو که میخونم، فرضاً کارهایی که رژیم امریکا داره انجام میده، انگلیس داره انجام میده، در واقع به نفع حکومت، به نفع دولت، یعنی به نفع رژیم و به ضرر مردمه. و در نتیجه در حال حاضر اعتصاب غذا یه چیز ساده نیست تو زندان، یه چیز فوق العاده حساس و مهمه. زمانی باید دست به اعتصاب غذا زد که تمام شرایط فراهم باشه، دست جمعی باشه، یک به اصطلاح هدف سیاسی خاص داشته باشه. از این جهته که من میخواستم این پیام خانم بهجیش رو، امیدواریم به گوش این عزیزان برسه و بتونن روحیشون رو حفظ بکنن. بنابراین بعد از این میرسم به اخبار و ببینید که سیاست متناقضی که امریکا در مورد ایران در پیش گرفته چه عواقبی برای مردم ایران داره و چطور در واقع داره اعتبار میده. فرضاً همین تحریمی که علیه آقای ظریف که موجب واقعاً بالا رفتن اعتبار آقای ظریف شده. شما ببینید تمام کشورهای اروپایی، سازمان ملل، تمام نه تنها روسیه و چین و سایر کشورها محکوم کردن. میخواستم همینجا، برای اینکه این خبر چندمه، ولی همینجا قابل توجه اونایی که طرفدار مذاکره با امریکا، حالا صحبت خواهم کرد که حتی جناح رادیکال اصلاح طلبان مثل آقای قدیانی، مثل آقای علیرضا رجایی، اینا هم موقعی که به نوشته هاشون آدم نگاه میکنه میبینه که اونا هم طرفدار مذاکرن و فرضاً کمک به سوریه، کمک به لبنان رو اینا رو ماجراجویی میدونن، یعنی در واقع طرفدار کوتاه اومدن در برابر امریکان، یعنی مخالف سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که سیاست متناقضی که امریکا در مورد ایران در پیش گرفته چه ضرباتی به مردم میزنه، ولی عوض رژیم رو هارتر میکنه و در نتیجه ضربه به مقاومت‌های مدنی، به جنبش‌ها و در واقع مبارزات مردم در ایران میزنه، در حالی که ما باید طرفداری کامل از این مبارزات بکنیم. بنابراین میرم روی اخبار. عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته در ژنو فکر میکنم نه عذر میخوام، شاید در اتریش، به هر حال کمیسیون مشترک برجام تشکیل شد که همه اینها در واقع هم تمام اونایی که برجام رو امضا کرده بودن شرکت داشتن، به علاوه ایران که در واقع اونجا تصویب شد که برجام نگه داشته بشه و این درست خلاف اون چیزیه که امریکا میخواد. یعنی از این جهت این باعث میشه که امریکا در واقع ایزوله بشه. در ضمن هم رآکتور عراق نوسازی بشه که در واقع بخشی از همین قرارداد برجامه که باید نوسازی بشه. رآکتور اتمی، رآکتور عراق عرشبت که، و در واقع تأسیسات اتمی در پایگاه فوردو برای تحقیقات و پیشبرد تحقیقات اتمی، بازم خارجی ها باید بیان کمک بکنن به کمک ایران، در واقع اینا تحقیقات اتمی در واقع ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که روز دوشنبه انگلیس تبادل کشتی های نفتکش رو رد کرد، در حالی که ایران پیشنهاد کرده بود که اگر کشتی گریس یک پس داده بشه، در واقع کشتی انگلیسی که در واقع سوئدی که با بیرق انگلیس بوده به انگلیس پس داده میشه. در این حال در واقع انگلیس، حالا تناقض ها رو عزیزان دقت بکنن، در این حال دولت انگلیس اعلام میکنه دولت جدید جانسون که پایبند برجامه، هم پایبند برجامه هم کشتی را توقیف میکنه و دزدی دریایی میکنه. بنابراین اینم یکی از خبرهایی بود که میخواستم برای عزیزان. اینا از این جهت مهمه که در واقع به دلیل سیاستی که امریکا در پیش گرفته، در واقع ایران داره حقانیت خودش رو در سطح جهانی، حکومت ایران در واقع، یا ایران واقعا میشه گفت، حقانیت خودش رو داره اثبات میکنه و امریکاست که واقعا داره ایزوله میشه. فرضاً یک هیئت نظامی، این روز سه‌شنبه است، یک هیئت نظامی از امارات متحده عربی برای گفتگو در مورد همکاری نظامی با ایران، ما میدونیم وارد تهران شد که خبر اصلیش در خبرگزاری تسنیم اومده که نتیجه این هیئتی که به ایران اومدن، ایران و امارات توافقنامه پیشبرد همکاری در مرزهای مشترک رو امضا میکنن. خود امارات، عربستان و البته سرسپرده ها و مزبگیراشون از جمله گردانندگان هرچبت که خبرنامه گویا، اینو میگن اهمیتی نداره، این با سفارش عربستان بوده، امارات هنوز دوست عربستانه و غیره و غیره. منتها اتفاقاتی که داره میفته اهمیت داره که امریکا چی کار داره میکنه. به یاد بیاریم که چطور اینا پومپئو، جان بولتون چند سفر اینا به خاورمیانه کردن برای اینکه یک ناتوی عربی علیه ایران درست بکنن، از همین در واقع جی سی سی یا به اصطلاح از بچه کشورهای کناری جنوبی خلیج فارس، در حالی که نه کویت باشون رفت، نه عمان باشون رفت، حتی مصر هم به اون ترتیب باهاشون نرفت، حتی اردن هم اونطور که باید قبول نکرد، و در نتیجه فقط عربستان مون و بحرین و اون موقع امارات در واقع، در حالی که ما میدونیم اخیراً امارات هم یک لااقل یک بخش از نیروهاش رو از یمن بیرون کشیده و همین که الان کوشش میکنه رابطهش رو با ایران به نوعی ترمیم بکنه، همینطور که قطر هم زیر بار عربستان نرفت. و در نتیجه به قول ایلنا یک نشست سری از حکام امارات. ما میدونیم امارات چند بخشن که در واقع رئیسشون محمد بن زاید باشه، ولی نخست وزیرشون از خانواده آل مکتومه و تصمیم گیری برای چرخش به سوی ایران پس از سرنگونی پهباد ارشوت امریکایی و محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات خواستار تجدید نظر کلی در سیاست خارجی امارات شد و این فکر به محمد بن زاید نیز قبولانده شده است. خبرها فوق العاده مهمه که در واقع تمام برنامه های امریکا به دلیل اینکه هم قطر هم عمان هم کویت در اون نشست های مکه هیچ کدوم زیر بار نرفتن و در نتیجه فعلا عربستان واقعا مونده و آقای بحرین باهاش مونده، آل خلیفه، و این بسیار اهمیت داره از نظر سیاست خارجی امریکا فرزن آقای ظریف به همه اینها و از جمله عربستان پیشنهاد صلح کرده، پیشنهاد به اصطلاح good neighborhood، یعنی ما در همسایگی هم دیگه هستیم، ما باید در واقع مسئولیت امنیت خلیج فارس رو به عهده خودمون باشه و نه این که بذاریم آقایان امریکا، کشورهای اروپایی و غیره و غیره. حالا خبر دیگه عبارت از اینه که با وجود تمام فشارهایی که امریکا به کشورهای اروپایی وارد کرد و فقط یک کشور واقعا تابعیت تا الان، حالا تا حدی تابعیت کامل شده پذیرفته که امریکا باشه، که انگلیس باشه، بقیه کشورهای اروپایی نپذیرفت. هم آلمان آقای هایکو ماس در برابر اینا ایستاده، هم فرانسه ایستاده و در نتیجه ایتالیا هم به همین ترتیب. و ما میدونیم قبلا هم هند و هم ژاپن اعلام کردن که در این فرستادن ناوگان به خلیج فارس شرکت نخواهند کرد. بنابراین فقط مونده انگلیس و بعدش هم کره جنوبی هم به قرار معلوم میخواد یه چیزایی بفرسته و نوکری و سرسپردگی مطلق خودش رو به امریکا داره نشون میده. بنابراین اینا چیزایی که میخواستم اینو عرض بکنم موقعی که خانم بهچیش داره این صحبت رو میکنه که به جای اعتصاب غذا در حال حاضر باید روحیه رو حفظ کرد، چون اوضاع از نظر سیاست خارجی به نفع رژیمه. ما باید شرایط سیاسی رو به دقت ارزیابی بکنیم و ببینیم که مبارزات مدنیمون چه اشکالی باید پیدا بکنه. از این جهت اهمیت داره. ولی اون تنها نیست. در سطح جهانی به نظر من چند تا خبر هست که مربوط به اوضاع جهانیه. از روز پنجشنبه ما میدونیم امریکا جنگ اقتصادی خود با چین رو تشدید کرده. نکته بسیار مهمه. و ما میدونیم که در واقع از همون روز چه بر سر بورس سهام در سراسر جهان از جمله امریکا رفته. حالا باید ببینیم، نمیشه پیشبینی کرد که آیا این آغاز یک فروپاشی یا نه، اون خیلی مثلا حدس و گمانش خیلی مشکله به عوامل زیادی، ولی به نظر من این جنگی که امریکا به تازگی با چین آغاز کرده فقط اقتصادی نیست، سیاسیه. فقط سیاسی نیست، نظامیه. عزیزان میدونن در خبرها همین امروز اومده که آقای اسپر که وزیر دفاع جدید امریکاست، بعد از اینکه امریکا از قرارداد موشک‌های میان برد که بین شوروی سابق و امریکا در سال 1987 قرارداد بسته شد، امریکا بیرون اومد و روز جمعه قطعا دیگه بیرون اومد. همون روز جمعه یا امروز آقای اسپر وزیر دفاع جدید امریکا که فعلا در استرالیا تشریف دارن، قرار شده که موشک‌های میان برد رو نه تنها در استرالیا، دور تا دور چین برقرار بکنن. بنابراین ما می‌دونیم در به طور همزمان آقای ترامپ بر 300 میلیارد دیگه از کالاهای وارداتی چین به امریکا 10% گفته بود، 25%، ولی فعلا 10% که از اول سپتامبر میخواد برقرار بکنه. چون ما میدونیم چهارشنبه گذشته مذاکراتشون در شانگهای ادامه پیدا کرد و به نتیجه ای نرسیدن و من فکر نمی کنم که به نتیجه برسن. برای اینکه ما میدونیم امریکا مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط میخواد. آقایان و خانم های طرفدار مذاکره با امریکا، امریکا الان مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط میخواد. فقط در مورد ایران نیست، فقط در مورد ونزوئلا نیست، فقط در مورد سوریه نیست. امریکا الان علیه 70 کشور تحریم برقرار کرده. اینا رو ما باید بدونیم. بنابراین میخواستم امریکا از قرارداد INF یعنی موشک‌های میانبرد شوروی به امریکا بیرون میاد و خلاصه اوضاع جهانی به چه سویی داره میره، چه از نظر محیط زیست که ما میدونیم تمام خبرها داره میاد که چه بر سر قطب شمال داره میره. ما میدونیم که با روی کار اومدن آقای بولسونارو، این آدم فاشیست نازی در برزیل، چطور جنگل‌های آمازون رو گذاشته نابود بشن، کاملا دست این در واقع زمیندارای فاشیست واقعا برزیلی رو آزاد گذاشته و تمام اون بومیانی رو که میخوان علیه رهبران بومیان رو که میخوان علیه این نابودی جنگل‌ها کاری بکنن میکشن و به قتل میرسونن. میدونیم که در سیبری چه آتش سوزی های عظیم وجود داره به دلیل گرمای هوا و در قطب شمال چطور یخها داره آب میشه. این از یک سو، و از سوی دیگه سیاست های جدید و این مسابقه تسلیحاتی که نه تنها بین امریکا و فدراسیون روسیه، بین امریکا و چین، بین امریکا و ایران، یک مسابقه تسلیحاتی همه جانبه برقرار شده. چند کلمه ای راجع به چون بعضی از خبرها و یا مطالب چون نمیرسم به تعویق میفته، بعضی از عزیزان گله میکنن. از جمله من قرار بود راجع به آقای جفری اپستاین صحبت بکنم و اشاره کردم که از اهمیت این قضیه برای من این بوده که این آدم جانی که در واقع صدها دختر حالا 13-14 ساله تا به بالا تو بعضی از این تلویزیون ها گفته شده، از جمله در همین تلویزیون پارس، که آره اون 13-14 ساله نبودن، اینا 2-3 ماه از 13 سال پایین تر بودن، در نتیجه یخش رو گرفتن. نمی باش یخش رو می گرفتن. تلویزیون پارس دفاع از آقای جفری اپستاین. این آدم حالا پولش رو از کجا آورده؟ اون داستان مفصلیه که چطور با یکی از این میلیاردرهای صهیونیست که صاحب در واقع ویکتوریا سیکرت ویکتوریا سیکرت. اونایی که در اینجا هستن میدونن که چه مغازه هایی هم که لباس زیر زنان میفروشن و اینا برنامه مفصلی برای مدلینگ مدل، برای اینکه اینا آگهی های تجارتی دارن و این لباس های زیر رو باید بپوشن و نشون بدن به خلق الله. و اینا دخترای نسبتاً کم سن و سال جوان و زیبا باید باشن. و یکی از راه هایی که این صاحب این مغازه ها که مغازه های فروش های متعدد دیگه ای داره، آقای وکسر فکر میکنم از اون صهیونیست ها، در واقع همین آقای جفری اپستاین شریک اون شده و بیشتر سرمایه هاش رو در حقیقت از اونجا به دست آورده. و در واقع یکی از راه هایی که به این دختران جوان میتونست دسترسی پیدا بکنه از طریق همین مغازه ها و مدلینگ ویکتوریا سیکرت بوده. ولی اهمیتش اینه که با این ثروتی که جمع کرده چه کسایی رو خریده. و من لیستی رو از نیویورک تایمز از ساعت 31 جولای برای عزیزان میخونم، برای اینکه نیویورک تایمز جالبه برام چند مقاله مفصل راجع به جفری اپستاین نوشته. برندگان جایزه نوبل: آقای مری گلمن برنده جایزه نوبل، آقای استیفن هاکینگ فیزیکدان معروف که چند وقت پیش فوت کرد، عزیزان همه اسمش رو شنیدن، اون کسی که بیماری داشت و گردنش اینجوری بود و به هر حال صحبت از کائنات میکرد، هر شبت که گودال سیاه و امثالهم و امثالهم و بیگ بنگ و اون که تو هواپیمای مخصوصش همین آقای استیفن هاکینگ رو چطور به جزیره سنت جیمز در مثلا دریای کارائیب می برده و مجالس عیش و عشرت در اونجا. آقای استیفن گولد استاد دانشگاه هاروارد، عصب‌شناس معروف الیور ساکس نورولوژیست معروف، برنده جایزه نوبل فرانک ویلچک، هر شبت که استاد ریاضیات و بیولوژی دانشگاه هاروارد مارتین نوواک، استاد فیزیک تئوریک آقای لارنس کراوس، استاد روانشناسی ادراکی کاگنیتیو سایکولوژی آقای استیون پینکر، آقای عرصبت که یک کسی که ورچوال ریالیتی رو کشف کرده آقای جرن لانیر، و البته آقای آلن درشویتس معروف استاد حقوق دانشگاه معروف هاروارد که ما میدونیم لااقل اسلام نیویورک تایمز نمیشه که چند تا از این دختران کم سن و سال هم در اختیار ایشون هم قرار گرفته. آقای آلن درشویتس از صهیونیست‌ها و طرفداران بیچون و چرای اسرائیل و تمام سیاست هاش. فیزیکدان کالتک، دانشگاه معروف همینجا، فیزیکدان معروف هر شبت کیپ ثورن، فیزیکدان معروف MIT آقای ست لوید، و البته بنیانگذاران گوگل آقای سرگی برین. ما میدونیم دو نفر بنیانگذاران گوگل بودن، یکی سرگی برین و یکی لری پیج، و بعدش آقای جف بیزوس و آقای اریک لندر استاد ژنتیک MIT. میخواستم به عزیزان عرض کنم که موقعی که اسم دانشگاه‌های مثل هاروارد یل، استنفورد، پرینستون میاد، بدنها به لرزه میاد و کسی که استاد این دانشگاه هاست آیا میشه در صداقتش، در دانشش، در انسانیتش میشه شک کرد؟ جالبه که در همه نیویورک تایمز می‌نویسه که چون مصاحبه کرده با همه اینا، اینا موقعی که جفری اپستاین در 2008 محکوم شد، ما میدونیم اون موقع وزیر کار آقای ترامپ، آقای اکوستا، جاله استعفا داده، اون اومد به ایمان دادستان محکومیتش رو به 13 ماه حبس کاملا فیز که میتونست میومد خوناش، شبا فقط میرفت تو زندان میخوابید به مدت 13 ماه. و بعدش که اومد بیرون، هیچ کدوم از این فیزیکدان ها، دانشمندان، برندگان جایزه نوبل رابطه شون رو با آقای چیز قطع نکردن. نیستن دلیلش رو میگه. میگه که اینا همشون میدونستن که این آدم شیاد حقبازیه و فقط و فقط پولش رو میخواستن. برای اینکه میلیون ها دلار به هر کدوم از اینا کمک میکرد. حالا جفری اپستاین تو چه باقی بوده؟ میخواسته ثابت بکنه که بعضی از انسانها نسبت به انسانهای دیگه برترن. و این علمی ما میدونیم در زمان هیتلر علمی در واقع بود و هست، یوجنیک اینو بهش میگن، که میخوان ثابت بکنن که واقعا خداوند بعضی رو با ژن برتر آفریده. و از جمله همین آقای جفری اپستاین رو و تمام این برندگان جایزه نوبل، تمام این دانشمندان هاروارد و MIT و اصلاحات که استنفورد و امثال هم رو میخواسته با دادن میلیون ها دلار اثبات بکنه که بعضیا با ژن برتر به طور کلی به دنیا میان. حالا برمیگردم یه مقدار تاریخی دیگه شو برای عزیزان بگم که در واقع یه نفر دیگه که بعداً ما در ایران میگیم، اینجا بهش میگن مدام، در ایران ما میگیم خانم رئیس. خانم رئیس این چی بوده؟ خانم گیسلین مکسول. خانم گیسلین مکسول دختر رابرت مکسوله. عجیبه موقعی که رابرت مکسول از قایق مجللش به دریا افتاد و غرق شد 1991، خبرش مثل توپ پیچید. رابرت مکسول که بوده، رابرت مکسول یکی از صهیونیستای معروف چکسلواکی بوده که زمین جنگ دوم جهانی از اونجا فرار میکنه و میاد انگلیس و بلافاصله وارد ارتش انگلیس و سازمانهای جاسوسی انگلیس میشه. آقای رابرت مکسول بلافاصله شروع میکنه در واقع از ارتباطاتی که داره هم با دستگاه‌های جاسوسی انگلیس و هم با موساد، در واقع به محضی که موساد تشکیل میشه رابطه با موساد پیدا میکنه و اینتلیجنس سرویس انگلیس، و از اون طریق شروع میکنه فعالیت‌های اقتصادی خودش رو. و اولین کاری که میکنه چاپخونه ای تشکیل میده، پرمگان، که این جالبه برای من که کتابای پزشکی، مثلا کتابای آناتومی، در واقع کالبدشناسی که ما اون موقع میگفتیم، مال چاپخونه پرمگان، یعنی شروع میکنه به کتابهای علمی رو چاپ کردن و انحصار چاپ کتابهای علمی رو در دست میگیره و از این طریق سودهای عظیمی میبره. منتها بعدش میره و در واقع اختلاف با آقای روپر مرداخ پیدا میکنه، صهیونیست معروف دیگه و صاحب روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی عظیم در سراسر جهان، نه تنها در استرالیا در انگلیس، در امریکا و بعد در کشورهای اروپایی و سایر جاها. با اون شروع میکنه به رقابت و شروع میکنه به خریدن روزنامه های انگلیسی و خلاصه امپراتوریش رو آقای رابرت مکسل گسترش میده تا جایی که در واقع قرضهاش طوری بالا میره که قادر به پرداخت قرضهاش نیست و در نتیجه صندوق بازنشستگی کارمندا و کارگرایی که 10,000 کارگر و کارمند داره شروع میکنه دزدی کردن از این صندوقهای بازنشستگی و غارت این صندوقها. در نتیجه کاملا مشخص میشه که در واقع برشکست میشه. این سال 1991 در مورد این که آیا واقعا به دلیل این قرض ها و به دلیل این زجر هایی که به اصطلاح برشکستگی که کشیده خودش رو به اصطلاح از اون قایقش انداخته تو دریا و خودش رو غرق کرده و یا این که داستان های دیگه ای داره که الان صحبت های زیادی هست که آیا اینتلیجنس سرویس انگلیس، آیا موساد اسرائیل، در این که ما میدونیم بعد از اینکه غرق شد و جسدش توی دریا پیدا شد چه سر و صدایی را افتاد و ما میدونیم دولت اسرائیل جسد ایشون رو برد و در جای مخصوصی در تل اویو و یا در اورشلیم خاکش کردن. حالا برمیگردیم که ایشون اون قایق معروفش به اسم دختر محبوبش که در واقع اون موقع بسیار جوان و کشیشم به اسم اون بود گیسلن عرصبت که به اسم ایشون بود و این دختر بعد از ورشکستی پدرش نمیدونه چه کار بکنه، از انگلیس تشریف میارن به امریکا و دنبال که میگردن؟ دنبال اشخاص معروف. و اون موقع چه کسی معروفه؟ آقای جفری اپستاین. در نتیجه این دوتا به هم دیگه وصل میشن، دو نفر صهیونیست جد اندر جد و در نتیجه شروع میکنن به کار خیر. یعنی در واقع خانم گیشلین تبدیل میشه به خانم رئیس ایشون و شروع میکنه در محافل متعددی از الیت بالای نیویورک و سایر شهرها و از جمله خانواده کلینتون و همین خانم گیسلین. عزیزان باید عکسش رو ببینن که در عروسی دختر کلینتون چه شرکتی کرده و ایشون چون خودش زیبا بوده ابتدا در واقع گرفرند همین آقای جفری اپستاین میشه و بعد از طریق همین روابط شروع میکنه و نفوذی که داشته این دخترها رو شکار کردن، یعنی در واقع افرادی رو چون میدونیم با پول همه چی رو میشه خرید. یکی از دلایلی که من اسم این دانشمندا رو بردم در واقع میشه با پول نه تنها زیباترین دختران و زنان رو خرید بلکه حتی زن خوب خرید. یعنی در واقع شما جن خوب رو با پول میتونید تبدیل به جن بد رو میتونید با پول به جن خوب تبدیل بکنید. در دانشگاه های امریکا چی داره میگذره؟ عزیزان خبرش رو حتما شنیدن که چطور بچه های پول داره همین لس آنجلس در دانشگاه همین عرشبت که USC University of Southern California در همین شهر لس آنجلس که بعضی از دوستان عزیز در اونجا تدریس میکنن چه کار میکردن؟ پول داره لس آنجلس بچه هاشون که نمیتونستن به این دانشگاه یا به دانشگاه استنفورد یا به دانشگاه ییل یا به دانشگاه هاروارد دست پیدا بکنن با خرج میلیون ها دلار اینا رو کار میکردن که وارد این دانشگاه ها بشن. یعنی ژن بدشون رو تبدیل میکردن به ژن خوب. موقعی که این بچه پول دارا وارد دانشگاه بشن جایی کیا رو میگیرن؟ اونایی که ژن بد دارن لابد، از محلات فقیرنشین و یا طبقه متوسط. جای اونا رو میگیرن، در اینجا اونا راه ندارن به این دانشگاه های درجه یک. داستان اینه که میخواستم عرض بکنم، این داستان را بدان آوردم که عزیزان بدونن که با پول در سیستم سرمایه داری همه چی رو میشه خرید. مگر در ایران همین اتفاق نمیفته؟ دبیرستان هایی که آقای خاتمی و آقای حداد عادل درست کردن برای ورود به این دبیرستان های سطح بالا، شهریهشون چقدره؟ من متاسفانه لیستش الان ندارم، داشتم. آیا بین 35 تا 38 میلیون دلار نیست؟ میلیون تومان؟ به چه دلیله که هم حداد عادل و هم آقای خاتمی طرفدار خصوصی سازی، احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول؟ چون براشون سود داره. و در نتیجه اونایی که به مدارس این آقایان میرن لابوجین خوب دارن و باید الیت یا قدرتمداران و سردمداران آینده ایران رو درست بکنن که در اون آپارتمان های ده ها میلیارد تومانی در شمال تهران زندگی میکنن و غیره و غیره. از ارباباشون اینا یاد میگیر. من بنابراین در این حد من میخواستم اشاره بکنم و بعد در بخش دوم اشاره میکنم که در واقع اصلاح طلبا داستانشون چیه و چطور کشور ما رو، چه نقشی داشتن در کشوندن اوضاع کشور ما به روز امروز. حدود 10 دقیقه وقت هست، من دلم میخواد راجع به اختلافاتی که فعلا در درونشون هست، ولی در بخش دوم برنامه شاید اشارات مفصل تری بکنم. به عزیزان من عرض کردم که اصلاح طلب ها از یه طرف با دشمن داخلی یعنی ارتجاع حاکم دوستن، تقویتش میکنن، استمرارشو میخوام، استمرار طلبم. این از یک سو. از سوی دیگه از سرسخت‌ترین طرفداران سیاست‌های نئولیبرال هم، خصوصی سازی، کمربند سفت کردن یعنی سیاست‌های ریاضتی، و ثابت کردن که در واقع در سیاست‌های داخلیشون رو حالا من صحبت می‌کنم، ولی از نظر سیاست خارجی که سرسپردگی کامل، اولا که به امپریالیسم اعتقادی ندارن در نوشته هاشون، حالا بعضی هاشون مثل اردشیر امیر ارجمند و یا بعضی های دیگه شون علنا اعلام میکنن که این امپریالیسمی وجود نداره، بلکه اینو چپا اختراع کردن، امپریالیسمی وجود نداره. البته حالا یه مقدار در اثر این کارهایی که امریکا کرده خفه خون گرفتن، ولی در اساس اینا اعتقادشون بر اینه که امپریالیسم وجود نداره و از سیاست‌های نئولیبرال امریکا کاملا طرفداری میکنن. بنابراین از دو جنبه حالا میخوام برخورد بکنم، چون بعدا میخوام به طور مفصل یه نقدی از دیدگاه‌های اصلاح طلبا کرده باشم. ابتدا برمیگردم به سیاست‌های داخلی که از نظر سیاست‌های داخلی چطور اختلاف افتاده بین اینا. اینطور که معلومه اختلاف در درون اصلاح طلبا از سال 92 آغاز میشه، به این معنا که در اون زمان ما میدونیم در جریان 88 رژیم تعداد زیادی از اینا رو دستگیر میکنه و از جمله فرزند آقای علیرضا رجایی و آقای ابوالفضل قدیانی تاجزاده و غیره و غیره، اینا همشون تو زندان بودن و در اون زمان در درون زندان بینشون بحث برمیگیرن. اکثریتشون نمیخوان در انتخابات 92 در واقع اخلال بکنن، ولی از جمله آقای قدیانی و علیرضا رجایی مخالف بودن با شرکت کردن در انتخابات و در 92 رو عرض میکنم که در واقع روحانی اومد سر کار و ما میدونیم که اصلاح طلبا چه تبلیغاتی کردن و بعد که روحانی رو در حقیقت روحانی انتخاب شد، آقای خاتمی سخنرانی هیچ وقت این یادم نمیره سخنرانی کرد که گفت That's it به قول معروف، اینو بهش میگن پیروزی. و در نتیجه ثابت شد که ما فقط یک راه داریم، صندوق رأی و زیر همین نظام با نظارت استصوابی. از جان باید مراجعه بکنن به اون سخنرانش، در حالی که ما میدونیم از اون موقع به هیچ وجه بعضی ها از جمله همینطور که گفتم آقای قدیانی و فرزان علیرضا رجایی و مسلمان هاشم آقاجری موافق این قضیه نبودم و در این انتخابات نمیدونم آقای هاشم آقاجری شرکت کرده یا نه، ولی این دو نفر لااقل شرکت. از اون موقع این ترک ها یا شکاف ها شروع میکنه به پیدا شدن. من بخشایی از مقاله‌ای که اخیراً آقای هاشم آقاجری در صدای مردم نوشته برای عزیزان میخونم که ببینید نظرشون راجع به اصلاح طلبات چیه، اینایی که در واقع الان صفشون رو جدا کردن. میگه در ایران گاهی اصلاح طلبان آنچنان از صندوق رأی حرف میزنند و آنچنان صندوق رأی و جنبش اجتماعی را رو در روی هم قرار میدهند که گویی جنبش اجتماعی ضد و مانع صندوق رأی و اصلاحات درون سیستمی است. به سخنرانی آقای خاتمی باید گوش کرد. و ما در 96 موقعی که اون جنبش ها در 100 شهر اتفاق افتاد روزگیری اصلاح طلبان رو عزیزان ببین و چطور دائم مردم رو از هر نوع تکون خوردن، اعتصاب، مبارزه، زنان، کارگران، دانش من میکردم چاره، خطره. در حالی که خودشون سرسپرده ی امپریالیسم و خارج در واقع امپریالیسم هم، ولی خطر امپریالیسم رو از جنبش های مردمی رو میترسوندن. در حالی که چنین نیست، گاهی هم خشونت را جزء لاینفک انقلاب قرار میدهن. باید پی برد که یک نیروی اصلاح طلب واقعی به خصوص در سیستم هایی از نوع ایران بدون جنبش اجتماعی امکان برداشتن حتی یک گام در مسیر اصلاحات ندارد. بعد من فقط بخشای کوچکش رو از این مقاله مفصل دارم میخونم. میگه که حد اکثر ظرفیتی که این ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی رو داره میگه امکان اون را داده است دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده است. 76 داره میگه. این حد اکثرش بوده. ولی واقعا رژیم گذاشت که اون حد اکثر سر جاش بمونه، انتخابات 76 رژیم را غافلگیر کرد. بعد از چند ماه سرحال اومد و شروع کرد ضربه زدن. همینطور آقای خاتمی عقب نشینی. واقعا در همون حد 76 رژیم اجازه میده که میگه این ساختار حقوقی به حقیقی امکان حد اکثر ظرفیتی همون سال 76 بوده. آن نقطه اوج نه تنها ادامه پیدا نکرد بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد. دلیل چی بود؟ عقب نشینی های آقای خاتمی نبود؟ به مجلس ششم نگاه کنی. به اون لوایحی که اومد اونجا، همون آقای کروبی که رئیس مجلس بود، چطور هر دو تا لایحه رو در و داغون کردن، حکم حکومتی اومد، تسلیم شدن، تمام روزنامه فلهی بسته شد، 100 تا لایحه نطقشون در نیومد. در حالی که نسل جدید، علت اینکه اختلاف افتاده چیه؟ نسل جدید هم جلوتره، هم آگاهتره، با جهان مرتبطتره و از این سیستم و از این رو از این سیستم دورتر شده است. در حالی که شما آقایان اصلاح طلب موندید، با رژیم موندید. میخوام این سیاست داخلی اصلاح طلب است. موقعی که صحبت از چوب دو سر طلا میکنم اینه. سیاست خارجیشون رو در واقع میخوام در جلسات آینده مفصل‌تر باز بکنم. بعد آقای هاشم آقاجری ادامه میده، شما وقتی منطق سیاست ورزیتان را بر تعادل قوا، دائم تعادل قوا میخوان و وضع موجود و گزینش بد به جای بدتر، دائم میگه برید پای صندوق رای و برزن آیت الله نمام قتل عام رو چیز نکنی، روحانی رو بد به جای بدتر، بدون تعیین یک خط قرمز حد اقلی. تو باید بالاخره یه خط قرمزی داشته باشی. اگر شما در این مبتنی کردید، در این صورت معلوم نیست که چیزی اصلاح طلبی را از ضد اصلاح طلبی جدا می کنن، اصلاح طلبی را از استمرار طلبی جدا می کنن، جدا نیست. حالا آقای ابوالفضل قدیانی، ما می دونیم مقالاتش معمولا در کلمه میاد و مقاله اخیرا نوشتن تنها راه نجات ایران استقرار حکومتی دموکراتیک و ملی است. آقای علیرضا رجایی مصاحبه در زیتون داره که اونم خوندنیه. منتها همینجا میخوام عرض بکنم، هم آقای ابوالفضل قدیانی هم آقای رجایی که در واقع اینا رادیکال ترین بخش اصلاح طلبا و میشه گفت در واقع میشه گفت الان بهشون تحول طلب که میگن باید فقط به صندوق رای اکتفا نکنیم، به جنبش های مردم بپیوندیم و باید نظارت استشراوی برداشته بشه وگرنه در انتخابات نباید شرکت کرد، اینا حد اقل هاست. با کمال تأسف همین آقای قدیان، همین آقای علیرضا رجایی، با احتمال زیاد اونو به دقت نمیدونم، با سیاست خارجی جمهوری اسلامی مخالفن. یعنی در واقع طرفدار کوتاه اومدن در برابر امریکا و مذاکره با امریکا، که این یه بحث دیگه است که میخوام عرض بکنم که حتی رادیکال ترین اصلاح طلبا اگر از نظر سیاست داخلی در برابر رژیم ایستادن، ولی از نظر خارجی، سیاست خارجی دارن به خطا میرن و در نتیجه حتی همین بخش رادیکالشون امکان موفقیت ندارن. برای اینکه این یک سیاست منسجمی نیست، چون نمیخوان، قبول ندارن که امپریالیسمی وجود داره، قبول اینو ندارن که فشارهای امریکا نابحقه و واقعا در صدد نابودی کشور ما. بنابراین اینو باید مواظبش بود و حالا هفته های آینده مفصلتر راجع به این دو جنبه در واقع سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برخورد اصلاح طلبا و نقششون، از جمله مثلا میخواستم من نقل قول مفصلی از روزنامه تابناک بیارم که فرضاً همین اصلاح طلبا چه نقشی در به وجود آوردن این بانک های خصوصی مثل قرض داشتن و چه نقشی در نابودی اقتصاد ایران داشتن از این طریق. اینا رو بعداً و در فرصت های دیگه باز میکنم. بنابراین بعد از یه آهنگ زیبا عرض شود که در بخش دوم در درجه اول میخوام راجع به چین صحبت بکنم. با سلام و مجدد به عزیزان. امروز در واقع در شک و تردید بودم که آیا دنباله بحث اصلاح طلبا رو بگیرم یا اینکه راجع به چین صحبت بکنم، ولی مال اصلاح طلبا بیش از نیم ساعت وقت میگیره و در نتیجه تصمیم گرفتم در آخرین لحظات که راجع به چین صحبت بکنم. چرا راجع به چین باید صحبت کنم؟ چون برای کشور ما درس دوشه. همینطور که هفته گذشته عرض کردم، سیاست‌های نئولیبرال که از زمان در واقع از زمان ریگان و تاچر آغاز شد در اساس به این علت بود که هم طبقه کارگر در امریکا و در انگلیس خواستاشون داشت اوج می‌گرفت، به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها خواهان دستمزدهای بالاتر بودن و ما می‌دونیم در واقع باقی مانده های سیاست نیو دیل مال فرانکلین روزولت سندیکای کارگری قوی شده بودن، کارگرها خواستهاشون بالا رفته بود و در نتیجه این از یک سو، از سوی دیگه سرمایه گذاری های بعد از جنگ دوم جهانی برای بازسازی زیرساخت ها، جاده ها، راه آهن ها، خرابی های جنگ، فروش کالاهایی که در واقع بعد از جنگ توی جنگ به اصطلاح اختراع و نوآوری شده بودن و مردم شروع کرده بودن و اینا تمام شده بود و مجموعه اینا سود سرمایه ها رو پایین آورده بود و در نتیجه هیئت حاکمه امریکا، من اینا رو از کتاب The Great U-Turn از زبان چند تا از پروفسورهای برجسته امریکایی اقتصاددون نقل قول آوردم، هم در نمشتا و هم در برنامه‌های قبلی، که هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفت که باید سندیکاهای کارگری خرد و متلاشی بشن برای اینکه بخش قابل توجهی از هزینه تولید مزد کارگراست، در نتیجه مزد کارگرها باید پایین بیاد برای اینکه نرخ سود در حد معینی حفظ بشه و یا بالا بره. در نتیجه راهش عبارت از این بود که باید دروازه کشورهای دیگه به روی سرمایه های امریکا باز بشه و در نتیجه سرمایه دارا و انحصارات امریکا اجازه اینو پیدا بکنن یا آزادی اینو پیدا بکنن که در واقع سرمایه هاشون رو به خارج منتقل بکنن. سرمایه که میگم یعنی در واقع کارخانجاتشون رو، بیزنسشون رو، کسب و کارشون رو. و از اون موقع بود که جهانی شدن، آقای عصبت تاماس فریدمن جهان رو به یک دهکده کوچک، جهان مسطح شده به زعمه ایشون و اینترنت همه اینها رو به هم دیگه وصل کرده و غیره و غیره. و البته به قول ریچارد وولف اقتصاددان معروف، هر شبه که هم هواپیمای جت، هم کشتی های عظیم و هم اینترنت کار اینا رو ساده کرد برای اینکه بتونن سرمایه هاشون رو به خارج بفرستن و race to the bottom اینو بهش میگن، یعنی فرستادن تولیدات، حالا فکر بعدن البته اول کارخانجات بودن ولی بعدن کارهای فکری رو به خارج فرستادن به کشورهایی که پایین‌ترین سطح دستمزده و در این کار موفق شدن که همینطور که عرض کردم یک در سال 81 یک رکود تصنعی به وجود بیارن و شروع کردن به سرکوب طبقه کارگر در امریکا و سرمایه ها و تولیداتشون رو به خارج فرستادن. یکی از کشورهایی که در واقع ده ها میلیون کارگر ارزان در واقع در اختیار داشت چین بود و طبیعتا بین امریکا و چین رابطه بسیار تنگاتنگی برقرار شد، یعنی در واقع چینیا بهشون پیشنهاد کردن که ما کارگر ارزون و در واقع مطیع داریم و پرکار و ورزیده که همون در واقع از نظر کیفیت کار مثل کارگر امریکاییه، اونتا با مثل یک پنجم، یک دهم و تشریف بیارید و اینا هم تشریف بردن و منتها امریکا فقط سرمایه هاشو به چین نفرست، به اندونزی، آقای نایتی، آقای فیلیپ نایت رئیس در واقع سهامدار اصلی کشور شرکت نایتی به اندونزی فرستادن که 10,000 دختر جوان در اختیارش بود با مزد 1/10 یک بیستم امریکا. بعدش به ویتنام، به مصر، به مکزیک، مکزیک فوق العاده مهمه و حتی برزیل و همساله هم. بنابراین بین امریکا و چین رابطه اینجوری برقرار شد منتها تفاوتی که چین با اندونزی، با هند، با مصر، با افریقای جنوبی، با برزیل، با ونزوئلا داشت چی بود؟ این بود که رهبران چین و حزب کمونیست دقیق میدونستن چی کار دارن میکنن، یعنی انقلاب صنعتیشون رو انجام داده بودند و میدونستن که در یک کشور عقب افتاده امکان پیاده کردن سوسیالیسم وجود نداره. از شوروی و فروپاشی شوروی درس گرفتن. این مسئله فوق العاده مهمه. اونایی که میخوان در یک کشور عقب افتاده سوسیالیسم حالا قرن 20 یا قرن 21 پیاده بکنن تجربه نشوند که با شکست روبرو میشه. باید نیروهای مولده به درجه معینی از رشد برسن تا بتونن سوسیالیسم رو پیاده بکنن. این چیزی بود که در حقیقت تنگ شیاوپین، در حقیقت که خود من به شدت یه زمانی مخالفش بودم، ولی جواب داد. به این معنا که من سال 2017 مفصل راجع به چین صحبت کردم و مصوبات سال 2015 که در کمیته مرکزی حزب کمونیست گذشته راجع به اینکه چی کار باید بکنیم که مجموعی از سرمایه های خصوصی و دولتی زیر نظر دولت و خلاصه سیاست های اقتصادیشون رو مفصل اینجا من باز کردم در سال 2002 حدود 2 سال پیش. بنابراین سیاست جدید رو در پیش گرفتن و گذاشتن سرمایه های خارجی بیان، منتها به شرطها و شروطها. به این معنا که اولا تمام سودشون رو نمیتونن به کشور مادر برگردونن، یک. دو، تکنولوژی هاشون رو باید بیارن به چین. و در نتیجه، حالا نتیجه این کار دلم میخواد با آمار و ارقام اینا رو نشون بدم که در عرض فقط 20 سال گذشته چین به چه دستاوردهایی رسیده. فرصت نیست چون باید اینا به تفصیل باز بشه، ولی چند تا از آمارهایی رو که بیرون اومده در لیست مجله فورچون، ما میدونیم که یه لیستی داره از 500 تا بزرگترین شرکت ها، مجله فورچون، از 500 تا بزرگترین شرکت ها 129 تا از این شرکت ها چینی هست، یعنی زده رو دست امریکا. امریکا در این 500 تا بزرگترین 121 داره، چین 129 تا داره. 20 سال پیش یعنی 1999 چین در این 500 تا شرکت بزرگ جهانی فقط 8 تا داشته، الان 129 تا داره. آمار دیگه، از 10 تا بزرگترین بانک های جهان 4 بانک چینی در رأسه. و عزیزان دقت بکنن که این شرکت ها و این بانک ها اکثرشون دولتی هم، خصوصی نیستن، بعضی هاشون خصوصی هم، ولی بیش از نیمشون دولتی هم. پنجمین بانک بزرگ انگلیسیه، HSBCه. ششمیش امریکاییه، JP Morganه. هفتمینش فرانسویه، BNP Paribas. هشتمینش ژاپنیه، میتسوبیشی. نهمینش امریکاییه باز، بانک آف امریکا. و دهمینش فرانسویه، کردیت اگریکول. بنابراین چارتهای تاپش چینیه. و گفته میشه که چین قراره از یک کشوری که تا الان کارخانه جهان بوده تبدیل به یک کشوری با تکنولوژی بشه. یعنی کم کم چین چه کار کرد؟ درسته از تکنولوژی های کشورهای دیگه، همینطور که ژاپن استفاده کرد، همینطور که خود اروپا از هند و چین استفاده کرد. علم چیزی نیست، تکنولوژی چیزی نیست که مخصوص یک کشور یا یک قوم یا یک نژاد باشه. همینطور میگرده. ابتدا این کار رو کردن چینی ها، منتها با سرمایه گذاری های عظیم در علم و تکنولوژی R&D Research and Development، اینا کم کم از تکنولوژی های سطح پایین، اینا رو دکتر ابراهیم رزاقی در کتابی که نوشته 30 سال پیش، کتاب به هاشمی رفسنجانی خیانتکار وطن فروش، که بعد از جنگ ایران و عراق ما چطور از صفر که صفر نیست شروع بکنیم و به cutting edge یعنی بالاترین سطح علم و تکنولوژی برسیم. قدم به قدم اینا رو ابراهیم رزاقی برای ایران مدون کرده و اقتصاد دونای میهندوش دیگه که هاشمی رفسنجانی و دنبالهاش، یعنی هم همین روحانی و هم اصلاح طلبا هم ملی مذهبی های دستراشی، درست عکس این رو عمل کردن. یعنی به جای تکیه بر نیروهای داخلی و از اونجا شروع کردن و به رسیدن به علم و تکنولوژی، سرمایه های خارجی شروع کردن، دروازه این کشور رو به روی کالاهای خارجی و خرد و متلاشی کردن و اقتصاد ایران رو به اینجا. باید ببینیم چین چه کار کرده که به اینجا رسیده، درس توشه. هر چقدر که حالا بعد بقیه، حالا ببینیم در خود چین در واقع در عرض همین 20 سال، اولا که در عرض این 20 سال، در واقع در 10 سال گذشته، مزد و مزایای کارگرای چینی 4 برابر شده. کارگرای امریکایی در حال حاضر مزد و مزایاشون 15% پایین تر از 1973 است. 1973 سالیه که اوج مزد و مزایای کارگرای امریکایی بوده. از اون موقع به بعد قدرت خرید کارگرای امریکایی همینجوری رو به افول رفته. در چین مزد و مزایای کارگرا فقط در 10 سال گذشته 4 برابر شده. 700 تا 800 میلیون از کارگرا و زحمتکشای چین از فقر بیرون اومدن و به طبقه متوسط پیوستن. خب نتیجه اینا چیه؟ نتیجه اینا، من یک سلسله آمار گرفتم از یه برنامه‌ای که اخیراً عزیزان میدونن، یه برنامه‌ای هست به اسم TED TED که مخفف تکنولوژی انترتینمنت و دیزاین هستش، یعنی تکنولوژی، تفریح و نمایش و طراحی. چه کسایی میان صحبت میکنن در این برنامه؟ عزیزانی که اینجا هستن و یا در جاهای دیگه دنیا این برنامه رو میدونن، TED، آدم هایی مثل بیل گیتس فرزن، آدم هایی مثل الان ماسک، اونی که هر چقدر که ماشین تسلا، ماشین های برقی رو، و یا آدم هایی مثل جف بزوس و امثال هم میان. یکی از اینا که اصلا چینیه به اسم اریک لی اومد، از سخنرانیشون هم مختصره، حدود 15 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. صحبتشون اینطور شروع کرد که در واقع A Tale of Two Political Systems، یعنی داستان دو نوع سیستم. یکی اول گفت سوسیالیسم که در واقع ناکجا آباده، یکی هم دموکراسی غربه که اونم عمل نکرده. و بعد شروع کرده توضیح سیستمی که در چین پیاده شده و بعد خودش گفت که من یه سرمایه گذار، یعنی جزء به اصطلاح این کارآفرینان هستم، فکر نکنه یه آدم چینی کارگر فلان اینا هست. و بعد شروع کرد به آمار این که در چین چه می‌گذرد. عمر متوسط در سال 1949 در چین 41 سال بوده، الان 75 ساله، که این یکی از نشانه‌های بارز پیشرفت یک کشوره. دید مردم نسبت به سیر عمومی همیشه آمار می‌گیرند که مردم فرضاً آنچه که فرضاً در امریکا داره می‌گذره و ترامپ داره پیاده می‌کنه چند درصد موافقشان، چند درصد مخالفشان. سیر عمومی ببینیم در چین 85 درصد موافقم و 10 درصد مخالف. در روسیه 37 درصد موافقم، 57 درصد مخالف. در ژاپن 33 درصد موافقم، 61 درصد مخالف. در امریکا 26 درصد موافقم و 65 درصد مخالف سیر حوادثم، ناراضیم. در انگلیس 19 درصد موافق و 80 درصد مخالفم. چین 85 درصد موافقم. در مقایسه با 5 سال پیش آمارگیری کردم که آیا وضعیتتون از 5 سال پیش تا به اکنون بهتر شده یا نه. در چین 70 درصد گفتن بهتره و 5 درصد گفتن بدتره. در روسیه 33 درصد گفتن بهتره و 33 درصد گفتن بدتره. البته گفتم یه آمارم هست که همونطور، فرضاً در روسیه 33 درصد هم گفتن همونطور مثل سابقه. در امریکا 25 درصد گفتن بهتره، 35 درصد گفتن بدتره. در فرانسه، در انگلیس 18 درصد گفتن بعضیشون بهتره، 47 درصد گفتن بدتره. در فرانسه 15 درصد گفتن بهتره از 5 سال پیش، 50 درصد گفتن بدتره. همین 5 سال، در عرض این 5 سال ژاپن 5 درصد گفتن بهتره و 40 درصد گفتن بدتره. بقیه گفتن وضعیت همون مثل سابقه. آمار دیگه، نسل آینده آیا وضعش بهتر خواهد بود یا نه. چین، اونهایی که میگن وضع نسل آینده بهتر خواهد بود 82 درصد، بدتر 7 درصد. فدراسیون روسیه، اونایی که گفتن وضع بهتر خواهد بود 40 درصد، اونایی که بدتر 24 درصد. امریکا در مقایسه 33 درصد گفتن وضع 33 درصد بهتر خواهد بود، 62 درصد گفتن بدتر خواهد بود. آلمان 28 درصد گفتن بهتر خواهد بود، 64 درصد گفتن بدتر خواهد بود. انگلیس 17 درصد گفتن بهتر، 74 درصد گفتن بدتر. ژاپن 15 درصد گفتن وضع بهتر خواهد بود، 76 درصد گفتن بدتر. فرانسه بعد بفهمیم چرا جنبش زرد وجود داره، جلیقه زردا، 9 درصد گفتن بهتر و 90 درصد گفتن بدتر. به قول فاینانشل تایمز 93% از جوانان چین نسبت به آینده خوشبین هستن. خب حالا چی کار کردن که اینجوری شده؟ چه سری تو این قضیه وجود داره؟ که همین آقای اریک لی توضیح میداد. ما میدونیم که اداره کشور به دست حزب کمونیسته و میگن که این کشور توتالیتره و تجهزویه و دموکراسی درش وجود نداره. چون ازش پرسیدم اونجا، گفت که فرهنگ چین فرق میکنه. یه مقدار صحبت کرد که دموکراسی فرزند در انگلیس، در امریکا، در فرانسه چجوری عمل میکنه. مردم میان پای صندوق، بعدش اونی که رئیس جمهور میشه چی کار داره میکنه و اینایی که توی کنگره هستن چی کار دارن میکنن و محبوبیتشون فرزند کنگره امریکا کمتر از 10%، رئیس جمهور کمتر از 40% و غیره و غیره. خب از چیه؟ دموکراسی یعنی چه؟ چجوری عمل میکنه؟ حزب کمونیست ما میدونیم بین 80 تا 90 میلیون عضو داره. اینا در سراسر کشور از پایین ترین سطح شروع میکنن به کار کردن. مثال خود شی جین پینگ رو، رئیس جمهور کنونی چین رو داشت میشن که این 50 سال پیش از یه دهکده کوچه کارش رو شروع کرد. و این دهکده رو چی کار کرده؟ چطور اداره کرده؟ چه زراعتش رو چی کار کرده؟ چطور اونجا کارگاه درست کرده؟ بعد کارخونه درست کرده؟ زمینای غیر قابل کشش رو چی کار کرده؟ چطور جنگل اون اطراف به وجود آورده؟ و و و و و در نتیجه حزب دستگاه عریض و طویلی داره که دائم اینا رو محک میزنه. موقعی که اعضایی که خوب کار کردن از یه ده میان به یه ده بزرگتر، موقعی که ارزیابی شد که کارش اونجا هم خوبه، بازم به یه ده بزرگتر میاد، تا میاد به یه شهر، تا میاد به یه منطقه، تا میاد به یه آستان، استان، و همینطور قدم به قدم بر پایه شایستگی اینا میان و ارتقا پیدا میکنن. چه میگه این فرق میکنه به طور بنیانی از دموکراسی صندوق رأی غرب، و این جزء در واقع فرهنگ مردم چین از قدیم الایام این وجود داشته. بعد ازش پرسیدن که خوب جامعه مدنی چی میشه؟ در اومد گفت که در چین یک جامعه مدنی فوق العاده فعال وجود داره، منتها این جامعه مدنی جدا از دولت نیست، بخشی از دولته و مردم و دولت در واقع با هم دیگه قاطی هستن و اونایی که ارتقا پیدا میکنن دائم بهشون محک زده میشه، دائم آمارگیری میشه، دائم رضایت و یا نارضایی مردم محک خورده میشه. و این یه سیستمیه که حالا بعدا یه بختار من مفصلتر راجع بشه، برای این که باید ببینیم سر این قضیه چیه که اینا تونستن در عرض این 20 سال 30 سال یک چنین رشد عظیمی بکنن و در نتیجه امریکا احساس وحشت اینطور کرده و در نتیجه یه جنگ سرد در واقع آغاز کرده که حالا ما نمیدونیم نتیجه این جنگ سرد چه خواهد شد. ولی علت این که این رو باز کردن اینه که چه درسایی برای این کشور ما داره. در هر حال این بحثا رو ادامه میدیم، هم راجب اصلاح طلبا و هم راجب چین بازم مطالب بیشتری هست که باید راجبشون صحبت بشه. این ترتیب وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه تا یادم نرفت. بعضی از عزیزان در واقع گله کردن که چرا ما پیام افغان رو میگیریم ولی موسیقی میزنه فلان میکنه و همساله هم. این عیب از استودیو نیست، عیب از اینه که بعضی از عزیزان که از این دستگاه هایی مثل جی ال ویز و همساله هم و همساله هم دارن، عیب در اونجاست و نه در خود استودیو. بنابراین فرزاد این چیزا رو نشون بده، عزیزان میتونن برن به دان عوض میخوام پیام افغان tv.com، خودش یه سایت داره از طریق اینترنت به پیام افغان tv.com برن و میتونن به اصطلاح ایستگاه رو بگیرن. بنابراین برنامه هم به تلگرام میره، هم به دانشجو تیوی میره و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.